بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 219، 23 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. سعی کنم امروز جمعش کنم دیگه بحث رو، و ما بعد از اینکه مسئله نوع تطبیق این آیه شریفه پس از انقلاب اسلامی رو، یعنی ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که پدیده دعوت یعنی تبلیغات دینی و پدیده امر به معروف و نهی از منکر که انصراف به حسبه پیدا میکرد، بعد از انقلاب اسلامی یه ساختی پیدا کرد. اولا ساخت دعوت از ساخت امر به معروف و نهی از منکر چی شد؟ جدا شد. و اون ساختارهایی که ما پدید آوردیم بعد از انقلاب برای این که اون پدیده شکرده از پدیده عمومی که اتفاقا امت بود و انقلاب میتونست پیروز بکنه، یعنی امت بود که داشت دعوت الی الخیر میکرد با همون ویژگی که توی روایات اومده بود، اینو میخواست سازماندهی بکنه، یه سازمان هرمی از بالا به پایین شکل دادیم با یه بودجه و امکانات، مشغول خودش شد. یعنی این پولی از بالا داره میاد، فقط هم داره ادارات رو قرض کردم، اگه قرار بود این سیستم باشه برای انقلاب کردن، چون ما یه فرماندهی کل داشتیم، یه مسئول راست فرماندهی هم نداشتیم دیگه، یه ریاست سازمان، یه تفشت و معاونت، هر کدوم از هم یه عالمه اداره کل، بعد یه اداره کل استانی با تو استان مدیر کلای شهرستان و همینطور دیگه مشغول بودم. بعد بعد حقوق اینا میدادی تا بررسی کنم ببینم چیکار بکنیم، مثلا شناسایی رو کنن صحنه رو، تا اینا رو که با 10 تا اینا میتونستی شما انقلاب بکنی. نه فرض من میگم که به شکل خیلی سری همه نقل و انتقالات پول و سازماندهی و همه اینا انجام میشه. اصلا سازمان مجاهدین خان بخاطر همین لورا، سازمان مجاهدین خان یه دونه عملیات هم نتونست بکنه سال 5 تا 55 داشتن سازمان را میدن، همه عملیاتش عمده عملیاتش بعد انقلابه. اینا تا سازماندهیشون رو شروع کردن داشتن اطلاعی جمع میکردن، بعد از اخته رو گرفتن، بعد اون هم رفتش لو داد آقای هاشمی و بعد هم کل شبکه اینا رو گرفتن همه رو بردن تو زندان تمام. مگه سازماندهی به این سادگی سری مری شوخیه بابا؟ کار امنیتی اینقدر هم فهم کنی پیچیده نیست، دو تا آدم تو خیابون بزید مثلا همه فهم کنن امنیتی یعنی تعقد رو بزید نمیدونم این هلیکوپتر های چی نمیدونم دوربین های کذا، کار چیز کار امنیتی یه آدم مثل شما میاد کنار همون شما، مثلا این شبکه داره نیرو میگیره دیگه، این آدم هاش هم معلوم هم دیگه میره با این رفیق میشه یا میشه کل شبکه اینا رو در میاد.
منابع انسانی
رو گرفتن
این
افراد همه رو
میشه
و همه رو
شما رو
داشتن از قبلش همینا تن نظر بودن، اصلا اینجوری نمیشن. ولتا کن من کم امت، این یه طرف است. امر معروف نهی از منکر اونم که شد کمیته، عرضم کردیم کمیته به کجا رسید. کمیته اولش اومد رفت سراغ همون کار رو کرد که سپاه میکن، یعنی گروهک ها رو، بعدش هم که دیگه قصه گروهک ها جمع شد و شد دهه 60 و رفتیم تو جنگ، کمیته دیگه فقط مون مسئلهش مبارزه با منکرات. منکرات هم که داریم میگیم امور منکراتی عمدتا تعبیر میرفت به فسق و فجور. کمیته هم که گفتیم چی بلایی سرش اومد، بعد این مدت اینا همه کارمند شدن، بچه هایی که خیلی سفت بودن که عمدتا رفتن سپاه، اونایی که موندن خیلی کاری از پیش نبردن، اصلا کلا یه در بمیزید دفرسی سوال و کشف منکرات و اینا مرمیز آخرش خود اونا جون سالم به در ببرن. و شما الان مثلا حتی فرمانده اصلی نیروی انتظامی که داری هیچ کدوم فرمانده قدیم کمیته نیستن، عمدتا پاسدار، یعنی اینا تو جبهه بودن دیگه. آها نه الان همشون فرمانده ارشد همچنان
هم...
آره آره دیگه از موقع که شما کمیته ای خیلی بیجه دیگه ندارید یعنی اون مجموعه که رو انداختی که بیان جلو فسق فجور رو بگیرن اولا نتونست نتونستی جمع کنیش. بعدش هم که دوباره بسیج اومد دوره های نقدی یه حساسیتی نشون داد و ریخت تو خیابون و گشت محلی رو انداخت بسیج شهری، یه مدتی سر صدا بود، ده هفتاد هم بود، همچنان بچه های جبه تازه از جنگ اومده بودن حساسیت های بالایی داشتم، ولی مسئله حل نشد. بنده عرض کردم مسئله از جای دیگه شروع میشد و اون اینکه روایت امر به معروف از منکر که خوندیم دیدیم از کجا باید شروع بکنیم. عمده روایت دوستان تو بحث امر به معروف نهی از منکر رو چیا بود؟ بحث حاکمیت و زلمه و صاحبان قدرت و ثروت بود، عمدتاً روایت اینا بود. تو مرتبه دوم بازار بود، درسته؟ که توی فقه اهل سنت هم خیلی پررنگ‌تر میشه، تو فقه خودمون هم حسبه عمدتاً میومد سراغ بازار. فسق و فجور و اینا تو حاشیه بود، کم روایت داشتیم که میرسه یه دوره که اینجوری بشه اونجوری بشه. از آیات هم در میومد که مسئله اساساً چیه؟ مسئله اساساً تو مسئله فسق مترفینه. شما نتونستی با اینا درگیر بشی بدونی جمع کنی سهم رو. برگردی ما فرض بکنیم دوباره بخوام جمعش بکنیم واسه الان که نیرو انتظامی شده همون پلیس. عرض کردم شما شهربانی و ژاندارمی رو تو هم ادغام کردی، یه پلیس منضبط مدرن درست کردی، مجموعه ایدئولوژی که کمیته هم چون دیدی دیگه بی‌خاصیت شده بود و ضربش کردی توی همون پلیس، یه شو پلیس دیگه ها، ما یه نهاد مدرن داریم. آقا غالبا خواهم سعی کرد اصلا کلا اون پلیس رو تبدیل به یه نهاد مدنی بکنه، مثلا چند تا ماشین و اون قیافه اون چیک بودنش و اینا رو یه جوری درستش بکنه که یه نهاد مدنی مورد قبول بشه دیگه، مردم حساسیت ایدئولوژیک پیدا نکنن نسبت به پلیس. پلیس هم شد دیگه، یعنی نیروی انتظامی هم که میگفتیم اصلا کلمه پلیس و خود واژه پلیس هم اینقدر دیگه استعمال شد تا این حالت خیلی نرم و بی حاشیه و به قول غربی لایت رو پدید بیاره. چرا؟ چون مایه ایدئولوژیک حساسیت درست میکنه و الی آخر.
تو ارتباط
جدیدن حرفی از اینجور بحثا نیست. نه دیگه، کلا نیروی انتظامی، بله شما یه زیر فرماندهای نیروی انتظامی دارید که حساسن اون مسئله.
ارتباط ساختاری جدیدشون.
حالا
در عرض
سپاه ارتش
شد دیگه،
ارتباط فرماندهی
کل انتظامی جمهوری
اسلامی. حالا اینا ارتقاء حد اکثر تو حقوق و مزایا تاثیر بزن. و میدونم، میگم همون آدم هم با همون تشکیلات قبلی، فقط این چون ارتقا پیدا کرده میگم حد اکثر بتونه رو حقوق دستمزد تاثیر بذاره، یا حتی بتونه مثلا دو تا اداره کل اضافه بکنه به اداراتی که دارن. مثلا این ساختاری که هرمی از بالا به پایینه که دولت مدرنه استیته، این ما توی بحث متعددی که از اول فقه حکومتیمون داشتیم دیدیم جور در نمیاد با اون ساختار اسلامی.
این
اندازه چهار سه نظر کشم شده. آها، به نظر آخرش میشه نیا کنیم کلا نیروی نظامی شما رو که فرمودهش شخص رهبری تعیین میکنه، ولی نیروی انتظامی توی یه تعاملی با وزارت کشور همیشه عمل میکنه. وزارت کشور هم تحت لوای کدوم مجموعه کار میکنه؟ بگیم
رئیس جمهور.
بله، ولی نه وزارت اطلاعات تعیین کننده ترین عنصر رفتاری نیروی انتظامی بخش‌های مختلف کشور شما تو این حوزه ذیل وزارت اطلاعات. عملا شما بخش امنیتید، دستگاه امنیتی فائق بر دستگاه چیه؟ انتظامیه. خب دسته انتظامی شما چیکار میکنه؟ آقا یه عده‌ای هم میخوان جلوی همون مترفین رو بگیرن، میان تجمع کردن فلان جا. دسته اطلاعاتی شما چه حسی دارن؟ اینا از نظام میخوان زیر سوال ببرن. زیر سوال نه، شورش میکنن، بدبینی پدید میارن، بعد یه مدتی شورش میشه دیگه، نمیشه جمعش کرد. همین نیروی انتظامی که شما بخواستی اینا رو بکنی مسئول چی؟ اینا هم کمیته بودن دیگه، کمیته هم قرار بود حزبه باشه دیگه، حزبه هم قرار بود چیکار بکنه؟ امر معروف بکنه دیگه، درسته؟ امر معروف نهی از منکر هم اصلش چی بود؟ متوجه طبقه صاحب قدرت و ثروت دیگه.
قرار
شریعت اسلامیه، قرار شریعت اسلامی بود. خب؟
قرار شریعت اسلامی
خب؟
نسبت به کمیته اینا مثلا حسبه خیلی دلالت رو در امر معروف نهی از منکر، ولی کمیته فکر نمی کنم مثلا از مصاحبه بگیری یه نفر یا این رفیق امر معروف نهی.
چرا میگفتن؟ میگفتن که ما امر و معروف داریم میکنیم، نهی از منکر میکنیم. حتی نیروی انتظامی خب پشت این موتوراشون جملات زیادی در مورد امر و معروف نهی از منکر میزدن. یه دستگاه دیگه پشت این دستگاه لازمه که اگه خاطرتون باشه حزب توی یه تعامل جدی با اون شکل میگیره و اونم دستگاه قضاست. البته دستگاه قضایی همچنان زیر دستگاه امنیتی فعالیت میکرد. به عبارت دیگه ضابط قضایی که شما دارید که اینجا میشه دادستان، خب بعد میاد اینجا ضابط قضایی میومد سر صحنه. آقا مثلا ما حالا فرض کنید سر مشروب خوری، مشروب خوری تم کرد اینو گرفته، دادستان میاد توی تعامل بین دادستانی و بخش اطلاعاتی و کمیته. اون موقع نمیدونم اول انقلاب بریم یکم مطالعه بکنیم میبینید یه ارتباط نزدیکی وجود داره بین دادستانی، دستگاه کمیته شما و دستگاه اطلاعاتی. دستگاه اطلاعاتی شما هم توسعه پیدا نکرده، لذا کمیته و دادستانی توی یه تعامل جدی با هم دیگه دارن صحنه رو میبرن جلو، لذا دستگاه امنیتی شما تو حاشیه این تعاملات داره شکل میگیره. البته بعد این مدت دستگاه امنیتی شما بعد دهه 70 میاد بالا سر همین و میسته، یعنی دستگاه قضایی شما هم طبق گزارش‌های امنیتی رفتار میکنه و دادستان تابع دستگاه امنیتیه، دستگاه امنیتی داره تعیین میکنه دادستان چجوری رفتار بکنه. اینا بحثای بعدی ماست. من دارم تیتر چیا رو میگم چون دستگاه سیاسی کشور می‌خواستیم معلوم بکنیم.
تو چارت که نیست در واقع، تعیین خارجیش اینجوریه.
نه مثلا ببینید، بیان مثلا شورای نگهبان، شورای نگهبان به عنوان یه دستگاهی که میخواد رد بکنه صلاحیت، تایید نکنه صلاحیت یک کسی رو، حالا نمیم رد بکنه چون رد نمیکنه. خب دستگاه شورای نگهبان یه جلسه است میان میشنن دور هم دیگه. خب دستگاه امنیتی شما جنبندیش میشه که اینو باید کلافا کنی، یه گزارش تنظیم میکنه میفرسته، گزارش میره تو جلسه خونده میشه، جنبندی جلسه کلا میرسن کسی که با این دیگه آیا رد صلاحیت داشته، دست و پا میزنه اون بعد خود از بیرون من رو چی رد صلاحیت کرده، این گزارش کی فرستاده. جنبندی دستگاه امنیتی اینه که این آقا رد صلاحیت بشه. بله، این گزارش
چه طرفدار
این دستگاه، یعنی آقا من یه از یه راه دیگه تحقیق می‌کنم ببینم چی مثلا راه دیگه چیه. بعد دستگاه امنیتی موازی داشته باشه دیگه، میری از اطلاعات سپاه می‌پرسی. خب اون باز پس بلدا چون دستگاه دو تا دستگاه اطلاعاتی دارین، اطلاعات سپاه و چین، من تایید مثلا نیروی انتظامی هم بتونه مثلا یه حفاظت اطلاعاتش برای شما مثلا یه گزارش بفرسته.
نه آخرش
میگه مثلا تایید شما دستگاه اصلی
میشناسنش.
آره اون مورد خیلی خاصه، ولی اون مثلا ولی وقتی دستگاه اطلاعاتی شما برای گزارش گذاشته که آها این دو تابعیتیه، شاگرد تماشای دو تابعیتیه، دو تابعیتیه دخترشو که نمیتونید در بیاری، دستگاه اطلاعاتی دست در آورده، همه سند آورده گذاشته جلو، اون بابا هم پایین میره بالا میگه باید بر سند بیاره ردش بکنه دیگه، میگه آقا برای من احراز نشد. شما نگمان شما خیلی راحت میگی چی؟ احراز نشد. لذا دستگاه امنیتی شما پشت صحنه خودشون با هم دیگه باید سنگاشون رو وا کنن، یعنی اینکه این یه پروژه داره طرف مقابلش هم معلوم کنه با این پروژه همراه یا با همراه نیست. اون قبل اینکه گزارش بذاره رو میز بازی طرف مقابلش هم حد زده طراحی کرده و با هم دیگه نشستن. لذا دستگاه امنیتی شما جنبندش میشه که تو این انتخابات بعد این اتفاق بیفته. از قبل طراحی کردن، گزارش‌ها رو تنظیم کردن، میفرستن برای شورای نگهبان، شورای نگهبان طبق همون روال رد میکنه یا تایید میکنه. نمیخوام بگم اینقدر منفعله ها، شورای نگهبان میتونه این گزارش رو بگه آقا دوباره مورد بررسی قرار بگیره،
دوباره مورد بررسی،
آره ولی دوباره مورد بررسی قرار میگیره، یک اقتدار داره آره. ولی نگاه کنید آخرش گزارشه که گزارش کارشناسی، لا اون کسی که داره جنبندی میکنن که چه اتفاق بیفته دستگاه امنیتی. حالا دستگاه امنیتی شما دهه 60 چی کار میکرد؟ دهه 60 دنبال میگم دیگه این بود که ببینه نفوذی ها کیان، کی دارن تو مملکت ما، حزب تو در دست تای کاری که کرد حزب تو در جمع کرد. شما دستگاه اطلاعاتی که داریم توی کشور، یک دستگاهی زیر نخست وزیری، اطلاعات نخست وزیری، این اطلاعات نخست وزیری رو همین آدمایی که الان عمدتاً خیلی جالبه توی بمب‌گذاری دفتر نخست وزیری مؤثر بودن، همونا آره درستش کرده بودن. ولی اون دستگاه اطلاعاتی کاری نمی‌کنه، فقط میتونه این دستگاه اطلاعاتی تو دهه 60 که ذیل دولته اتفاق ویژه‌ای رو رقم نمیزنه، تا اینکه آقای ریشهری میاد سعی میکنه یه ساختار جدید رو پدید بیاره. رولا حسینیان آقای ریشهری بلند میشن توی یه تعاملی با خود آقا هم قرار میگیرن و سعی میکنن که یه ساختار دیگه رو پدید بیاره. یه تا بچهای اطلاعاتی ویژه هم میاد، مثلا یکیشون از همین آقای اجازه کردن تو بیته تا مثلا شما کسی مثل سید امامی و اینا رو تصور بکن. خب تلاش دارن که یه چیز، بله اون رگ و ریشه های مثل سید حجاریان اینا هم بودن، بخش از اینا به دست اطلاعات میان بیرون و مثلا همین آقای عباد، یعنی وزیر قبلی کار، خیلی دیگه، اینا هم تو کجا بودن؟ تو وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات همچنان کار ویژه‌ای نمی‌کنه. اصل عملیات اطلاعاتی شما کجاست؟ تو جنگه. خب ولی این خیلی فهمونه تو جنگ، اطلاعات عملیات خیلی فهمونه با اون ساختار اطلاعاتی. بعد از شما عملا بعد دهه، بعد از جنگ که تو دهه 70 دستگاه امنیتی شما، یعنی وزارت اطلاعات شما، تبدیل به اقتدار مرکزی میشه توی ایران و سایه سنگینی پیدا میکنه بر همه دستگاه‌های مختلف کشور و طبیعتاً تحت اداره آقای هاشمی قرار میگیره.
جنگ چیکار می‌کنه؟ وزارت اطلاعات میگیره.
اما در کاری نیست. شما یا باید این وزارتخونه اون موقع زیر دست میرحسین و رفیق رفقاشه، توی یک بکش بکشی آقا داره اینو میاره سمت کی؟ افسر رئیس شهری و حسینیان و یه طیف دیگه. توی این بکش بکشه مثلا یه عده‌ای تو وزارت دارن میرن بالا و میرن پایین. مثلا مهمترین کاری که تو این دوره بگیم وزارت اطلاعات کرده، اکثر بتونه آقای منتظری رو بزنه زمین، که اینم کلا تحت پروژه که پروژه‌های آقای هاشمی دیگه، که نه که آقای منتظر رو امام بپسنده، امام از اولش هم آقای منتظر رو نمیپسندید، آقای هاشمی و بیاد دیگه اینو فشار آوردن، آره آوردنش ماما آقا مقام رهبری. بعدن سر قصه مکفارلین و لو دادن قصه مکفارلین، اینا به این نتیجه رسیدن آقا این دیگه مثل این قابل کنترل نیست، چون آدمای دور و برشن که ما اینو به عنوان رهبر نمیتونیم بذاریم بعدن ادارهش بکنیم، بهتره که همین الان خلاص شیم دستش. نه ادارش بکنیم بوده، واقعا ذهنیتشون همین بوده. آیه هاشمی همینجوری حرف میزد تو گفتگو آیه. بله این یکی کار وزارت اطلاعات. تازه کار وزارت اطلاعات هم نمیدونم از پشت شما میدونی که بروژه چیه. آیه تو تصویر ظاهری اینه که آیه ریشهری درگیره با، ولی کنشگر اصلی تو بالا خود آیه هاشمی میدونه داره معادلات چجوری طراحی میشه. میگه همیشه خود امام هم کرده روز اول، واقعا من مگه بهتون نگفتم؟ بحث نکردین دیگه، رفتین جلو. ولی وزارت اطلاعات بعد از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی نه، اصلا کلا صورت دیگه‌ای پیدا می‌کنه. شما مسائلی رو اونجا دارید که یکی از جریان‌های سیاسی شما دارید که دنبال کارشکنی هم به قول آقای هاشمی. کیان همین اصلاح طلبان که اون موقع خط امامی بودن، بعضن عدالت خواه هم بودن. یه سری خط نفوذ داریم، یه سری جریان‌های دیگه داریم، یه سری پرونده باز به تکلیفت معلوم نیست، مثلا آقا بمب‌گذاری شده یه دادامو پشتن در این شخص، مثلا بالاخره آخرش پروندهش معلوم نشد کی زد کی پشت کی. و این روشن فکر داریم آقا اون سالها میگه آقا تهاجم فرهنگی یه فلان به مزدا از اون طرف دنیا نشستن دارن برمیگردن، مواظب باشین اینا. خب یه آدم شروع میکنن به کار کردن روی این چیزا. آزاد انقلابا بیرون ایران ببینیم کی رو میتونه ساکتش کنیم، که مثلا یه عده کردن میخوان بیان اینجا چیکار بکنن؟ کردستان رو به هم بریزن. شما نفوذ اطلاعاتی میکنه، امنیتی میکنه از اینجا تا اون آلمان، مثلا اینا رفتن الان توی آلمان دارن فعالیت میکنن دیگه. اون آدم رو پیدا بکنین، حالا یه بمب‌گذاری که سرته این کارو جمع کنین. خب بعدش هم اونا باز دوباره تو رو پیدا میکنن، دادگاه تشکیل میدن، دادگاه میکنن، میگن که آقای هاشمی و همه اینا رو ما پدرتون رو درمیاریم، چرا رفتین شما اینجا انفجار پدید آوردین و این آدم رو کشتین، رهبر مثلا حزب، اون حزبی که میخواد کردستان شما رو به هم بریزه مثلا. و همینطور دیگه هر کسی که میخواد جریان ضد امنیتی ضد درست کنه، بخواد پرونده برای ششمی میگه پیگیریش میکنه، تا اون کسی که بخواد چی یک نویسنده بشه، این نویسنده شروع کنه به فعالیت ضد منا مصالح امنیتی شما، بر همینو پرونده تشکیل میده، یکی یکی اینا رو هم به صورتشون رو بعدا دعوت میکنی، شروع میکنی به صحبت کردن، استدلال بکنی. که واقعا اینطوری هم بوده، سید امامی بخش خوبی از جلساتش میشسته با اینا شروع میکرده به حرف زدن. بعض از اینا هم نه دیگه، یه جریان تندی هم از اون ورداری که اینا رو مثلا تو اتوبوس بکنن ببرن تای دره، مثلا نمیتونن ببرن تای دره. قصه های مفصل شنیدین دیگه، داستان دهه 70 سر این تهاجم فرهنگی که اینا رو از شهرشون خلاص شین بشین نشین. تربیت وزارت
پروژه
آقای پروژه آغاز یا نه، شما بالاخره پروژه امنیتی دارید، پروژه هم دیگه شوخی نیست.
ارادی که پشتش واسطه این دست به شکل
میده خود آقا خود آقا آقای هاشمی هم
واقعی.
اما اینکه عملیاتی که آقای داره میکنه زیر نظر مستقیم خود آقا نه، چون اون دوره وزارت اطلاعات زیر نظر مستقیم آقا نیست، مثلا تو دوره آقای فلاحی ها. خب
اینا واقعی هم یا فوزه از ترمز دیزل رو بریدم اینا رو بزن در بزن.
من با از من بپرسیم، من تلقیم اینه که همین چیزا دو تا داستان، دو تا تحلیل بود دارم. تا قبل از قصه سید امامی دو تا تحلیل قبل از جمع شدنش، بعد از جمع شدنش باید الان ببینید تای قصه چیه. همین قصه 100% حل نشده ها، وزارت اطلاعات شما هنوز 100% تکلیفش معلوم نیست، چون تو فتنه 88 یه دفعه شما دکه خوردید. چرا؟ چون معاون وزیر خودش کسیه که داره پشت صحنه کشور رو به هم می‌ریزه، اداره کننده مستقیم پشت صحنه کل داستان معاون وزیره. و به واسه میگنی چون خود بزرست اطلاعات هم دعواست دیگه، یک تیپ که نیستن میگن دیگه، همون تیپ که آقا آورده. بله اونا یه زمانی زورشون زیاد میشه، سید امامی رو کلا کله میکنن، اونم حالا خوروندن خودش خور نمیدونیم حالا. ولی پروژه مثلا اینه دیگه، یه آدمی مثل یه جریانی میاد شروع میکنه. سید امامی که کلان آدم منطقی و خیلی روشنفکر و مذهبی و کلان حرفی که اون موقع میزنه الان همه دارن میزنن که آقا این جریان انقلاب اسلامی باید گفتمان و مسلط خودشو بیاره تو این فضا، نمی با بگیره یه ببر مسئله حل نمیشه، با ما تهاجم داریم، ما هجمه داریم. سخنانش بشنویم تو اون سالا در حد مثلا همین حرفی که یه آدم صاحب فکر جریان ساز الان میتونه بره تو فضای آکادمی دانشگاهی و دانشجویی ما یه حرف جریان ساز بزنم، میبینی همون حرف رو دارم همون سال ها میزنم.
مسئول دانشجو
معاون
وزیر
امنیت داخلی تقریبا داره، بخش خارجی هم یه مدتی هم خارجی دستش بوده دیگه. خودش میگه آقا من هر کدوم از وزیر سازمان میشن خرمانی فردا بلند میشم میبینم میکنم میشه توی صندوق برمیدارم میارم میشه ایران. یه کارایی هم داره عملا انجام میشه که به پایینا نوشته بشه دیگه، یه تحلیل میده، یه تحلیل میده که نه بابا خود این آدم هم جاسوسه. میگم هر دو تا تحلیل الان هستن. طیف اصلاح طلب جنبندیش اینه که بابا اصلا نفوذی ما که نیستیم، نفوذی اصلا همون آدمی که ریش میذاره ارتباط نزدیک میگیره حرف ویژن میزنه و اینا، این آقا از آمریکا چجوری بالا شد اومده این حرفا رو زدن ما. این نفوذی همینه که خودشو خیلی چی میکنه نزدیک میکنه به نظام، و اتفاقا خیلی گنده رو همین آقا زده. اصلا اون اتوبوس و این نمیدونم اون بار محموله سلاح و غیره و غیره که توی آلمان گرفتن اصلا همش کار خودش کن. یا دیگه میگه نه کار این نیست، اون خوشگوش و چی و چی و چی اینا همه واسه موسوی و پروازی اینا همه که اصلاح طلب هم پس با اون تیپ اصلا این مثلا شما داشتید داستان برای این درست میکردین الان آخر آره برید داستان رو خودتون باز بخونید تایید. من اینا رو نمیخواستم بهش اشاره کنم، اصل داستان اینه. این دستگاه یکی دیگه از کارهایی که داشت تو وزارت اطلاعات این بود که می اومد مقابله میکرد با حرکت‌های معارض نسبت به نظام. نظام کیان؟ همین مسئولی هم که در کشور اداره میکنن دیگه. شما حراست داری تو همه بخشای وزارت اطلاعات، چی داره؟ حراست داره. یه حراست داره تو همه اداره. مسئول حراست کارش چیه؟ خب باید بگی که مثلا توی ازارش گرد و کسافتی داره اتفاق میفته دیگه، گزارش بده وزارت خونه، وزارت هم این پیگیری بکنن. واقعا به نظر شما من حراست توی اون سالهای دولت آقای هاشمی مشغول گزارش دادن ضد مدیران ارشد خودمون اداره بود؟ نه. اصلا سیستم حراست اینطوریه، باید به خاطر اینکه تعارض پدید نیاد و اون مسئول حراست مشغول زیر خالی کردن زیر پای اون مدیر ارشد نباشه، مسئول حراست بین تو توافق بین مدیر اون سازمان و چی پدید مشخص میشه؟ وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات تو توافق اون یه آدمی رو مشخص میکردن میذاشتن اونجا و اون آدم معمولا حراست از انقلاب نمیکرد، حراست از کی میکرد؟ همون مدیر ارشد و مسئولین ارشد اونجا. به عبارت دیگه بررسی میکرد اینجا کدی میکرد این مسئول این کارمنده ای تو این اداره هم میخوان زیرا به رئیس و مدیر و فلان اینا رو بزن
بادیگارد.
خب این یه دستگاه امنیتیه داخل سازمان برای حفاظت از بله شاید یکی از دستگاه هم عملا تو اون جریانه که تو وزارت اطلاعات وجود داشته باشه یا آدم دیگه ای رو بره یه شبکه دیگه موازی رو توی اون اداره را بندازه تا یه کشف جرمی بکنه، یه فسادی رو در بیاره تهشون که حسب اون گزارشایی که میرسه به بالا از بالا باز میرسه پایین و میاد. ولی اصل قصه اینه دستگاه امنیتی شما اساسا با این ساختار که توی حراست و اینو پیدا کرد نه میتونه هویت حزب رو نه امر به معروف رو
نهی از منکر رو نه متوجه طبقه صاحب قدرت و ثروت شد، اساسا حافظ اون طبقه شد. چرا؟ چون سیاست اصلی دولت شما توی این دوره حفظ این طبقه هست، برعکس ثروتمندا رو نه فقط میخوای حفظ کنی، محکم هم میخوای نگه داری. چرا؟ چون میخوای پول بیاد داخل ایران. آیا چه میشه شفاف هم نمیگو. خب کمیته که نداریم، یه دفعه چه بسیجی بعد این مثلا بیان بریزن شلوغ کنن، آی ای من غیرت از کوه جاب همسرت کن از این حرفا بزنن، از اون برش هم قشنگ نشون بدی که دادم احمقم باید جمعشون کنی برن دنبال کارشون. هر کسی هم که بخواد نقد حاکمیت بکنه و عدالت خواهی بکنه کیا بودن؟ همون چپیا بودن که خود اونا بازد اینا بدتر امیدارم که جمع میکنین دست با بعد بتونن کارشون رو بکنن که زیرابشون رو نزن. عملا شما شدید یک نظام حافظ منافع طبقه یکی حاکمیت، یا در خواب حاکمیت هم حفاظت میکنه منافع اینها رو، و دستگاهی که شما دستگاه کمیته و انتظامیتون هم عملا ذیل دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است. حافظ همین آدم ها شد، یعنی حافظ نظامی، یعنی حافظ کی؟ نه فقط ساختاری، نه فقط ارزش‌هایی، ببخشید نه فقط ارزش‌های حافظ، این ساختار هم هستی. این ساختار مقدس نبود، ما فقط یه چیز مقدس داشتیم اینجا. چی بود؟ نظام. دولت اسلامی که نداریم، نظام مقدسه، قانون اساسی مقدسه، نهادهای زیر نظر رهبری مقدسن، نه مسئولش چه از رئیسش تو مثلا تو توی بنیاد مستضعفان و جانبازان مف خوردن هرون خوردن یا هر کار دیگه دارم باید جواب بده یه سفال بایست آنه بیست. چرا؟ چون اصلا دستگاهی داری برای این بایست کردن؟
ساختار آره ولی آدم ها
آها
ساختار که آره ولی آدم ها چون مثلا دستگاه زیر نظره
برداری آدم مقدس نیست، فقط دوست این نداره ما آدم
مقدس خب
نه یعنی اون آدم اگه نقد کس داری باید نقدش کنی
مقدس که نه ولی خب بالاخره شایستگی هایی داشته که الان
بله بله محترمه مقدس به معنی محترم. آقا یه آدم مقدس
نیست
آفرین غیر شخص ناسومش که زمانه شخص ولی فقیه مقدس نیست، اما جایگاه ولی فقیه جایگاه مقدسی هم خب ولی جایگاه هیچ کدوم از مدیران ما جایگاه مقدسی نیست، الا مثلا یک کسی شهید جایگاه مقدسی داره، فرمانده نیرو نظامی مقدس نیست، جایگاه مقدس نیست. جایگاه ولایت فقیه جایگاه مقدسیه دوستان بخلاف بقیه جایگاه. دلیلش چیه مقدسه؟ به خاطر امامه، اون جایگاه جایگاه امامه، به حرمت امام مقدسه. ولی شخص آقای خامنه‌ای آدم مقدسیه؟ نه قابل نقده، اشتباه هم کرده و میکنه. امام خامنه‌ای بله اشتباه کرده میکنه، ولی یک جوجه طلبه ای مثل من که هر ربه تشخیص نمیده با آشغالایی که رفته از دو تا دانشگاه آمریکایی و اروپایی خورده نمیتونه بیاد بگه آقا تو چرا داری اینجا، تو که هر وقتی که سطح فهمت و تقویت اینا رسید اون وقت نقد کردنت معقوله. الان تو اشکال نداره چون مقدس نیست، امکان نقد داره، امکان باید پاسخگو باشه شخص ولی فقط این جایگاهش مقدسه. این جایگاه اگه کسی به ولایت فقیه توهین بکنه رو فقط بکنی ولایت فقیه رو یکی از شخص های خامنه‌ای رو توهین میکنه. این اساسا توهین کردن به هر کسی این چیه؟ جرمه، حرمت داره. توهین کردن به کسی که مقدسه برای یعنی اون جایگاه مقدسی که در یک جایگاه مقدس نشسته جرمش چیه؟ سنگین‌تره، این شکی نیست. ولی این توهین با توهین به ولایت فقیه یکی نیست. کسی که به ولایت فقیه توهین بکنه به یک جایگاه مقدس توهین کرده. ولی شما کار به جای رسید شخص رئیس جمهور که مقدس شد بمانه، امام جمعه هم شده چی؟ مقدس. نماینده ولی فقیه تو هم شده مقدس، بعد دادستانی شده مقدس، بعد دیگه اینجوری که شما مقدس به چه معنا؟ به این معنا که هر کسی که نقد بکنه داره توهین میکنه. نقد کردن مساوی با چی میشه؟ توهین میشه. توهین آقا ما الان تو دانشگاه بودیم، شما هم بودیم، ما الان میگم استاد دانشگاه راحت توهین میکنه سر کلاس به آقا، ولی همین آدم به رئیس دانش به اون کسی که نون نشو میده توهین که چرا نقد آزاد نیست بکنه چون نونش بریده میشه. دستگاه شما میتونه اینجوری آدما رو سازماندهی بکنه. خب این هم طرف حزب که رفت امن معروف هم که رفت طبقه قدرت و بنابرای شدیم که ویده بچه زبوله این بلایش هم برن معروف کنم برنج هم برن مثلا ادالت خواهی کنم بلایش هم که درست نمیشه عزیز من اینجوری که
مثلا درست نمیشه این هم میگیرن فقط
آره حالا میگیرن یا نه اصلا کلا سیستم اگه عقل داشته باشه میشه مثل الان. خب یه دو سه تا آدم میان تو توییتر گروه میکنم حرف میزنم اینا، بعد یه مدت مردم میذین نتیجه میذین این آدم احمقا میذین با مملکت رو بذاره کنه اصلا بذار بخوره، کی گفته حقوقو باید کم کنی؟ خب نه آقا جون این مدیر داره زحمت میکشه الان، شاید بخش خوبی هم مردم همراهی نکنم، ولی مطمئن باشید جریان امنیتی اینقدر حرفه‌ای هستش که بتونه یه دفعه این جواب فرسته جلو، بعد یه مدتی هم جنبندی عمومی اجتماعی شما بشه که آقا یعنی چی حقش باید اون پول بیشتری بگیره. چرا؟ چون داره در ازای اون پول بیشتری که میگیره ده ها برابر صده ها برابر به شکل میلیون دلاری داره سود میاره تو کشور شما. مگه 120 میلیون 300 میلیون 270 میلیون 270 میلیون پوله در مقابل چند میلیون دلار؟ حرفش هم درسته و غلط، پولی نیست بله، این آدم در مقابل اون قراردادی که می‌بنده یه آدم بی سواد میذاره اونجا، یه دفعه میره توی یه جلسه یه دفعه در مقابل یه مصوبه بجای که وایس دوباره نمیسته حواسش هم نیست، بعد یه امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی از دست میده تو فضا بین‌المللی، بعد حالا خسارات دیگه میرسه به میلیارد دلار. قاضی هم مثلا به نفعش اصلا بلند شه، بهترین قاضی حرفه‌ای شما بلند میشن میرن وکیل میشن و چند برابر درآمد میرن برای قدرتمندای جامعه شروع میکنن همه کثافتکاریاشون رو توجیه قانونی میکنن از اون ور، چون نفوذ هم داره تو قوه قضاییه رفیق با خیلی از این قاضیان، چندین برابر هم در میارن و الا ماشاءالله موارد دیگه. طرف استدلال میکنه، بعد این مدت این استدلال میرسه به گوش مردم، بعد این مدت این مردم شما همراه میشن، لذا اصلا این مدلی نمیشه عدالت رو برپا کرد. به ها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و ترد المظالم، با این قرار بود آباد بشه زمین، با این قرار بود پروژه عمرانی به نتیجه برسه، اون روایت اینجوری با این این امر معروف این که اصلا امر معروف نیست، عملا جنبندی شما بود که تعطیل. نکته اصلی اینه مناسبتی که شما دوباره برگردیم به اون تصویری که از حسبه داشتیم، تصویر ما از حسبه این بود، محتسب می اومد بیرون خودش ضابط قضایی بود همونجا میگرفت آقای فلانی چیکار کرد بکشید بیرون شلاق شده بزن بار دوباره دنبال کارت، تو این اداره همینطور این آقا اختلاس کرده همینجا بیا پول ازش بگیر در میاد. آقا با این مناسبت مثلا دستگاه امنیتی این شکلی، قوه قضاییه اینجوری، کمیته این شکلی، باقیت رفقا ایله ما هر چقدر که مثل بحث قبلی که ما داشتیم دوستان، یعنی تو بحث نظام اقتصادی تای حرف اقتصادی که زدیم چی بود؟ کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا رو گفتیم اسلام چه راه کاری داره؟ خب چی کار بکنی؟ ملکیت اساسی دست امام،
توزیع
بهره برداری چی؟ بره توی اقصا نقطه استفاده کننده و بهره بردار خورد، از روایت این برداشت میشه، یعنی تا جایی که میتونی ببر ته ته از اون بالا سر کنه. آقا این بوجه های صفری داری، این صفر کجا باز میشن؟ دقیقا تو نقطه نهایی استفاده بهره برداری که یه دفعه مثلا رقم های دروش نه تو بالا بعد میره همونجا مثلا شما میبینی اون بالا، خب آقا این پایین میلیون ها آدم هست، اون بالا مثلا نمیدونه نیش قلمش یه ذره بره این بعد تقریبا این میلیون آدم کلی عوض میشن، ولی تو برش مثلا یک هزار میلیارد و دو هزار میلیارد تو اون بالا هیچی نیست، یا عدد دیگه یه فرم اکسل داره این عدد توش بالا و پایین میره و نمیدونه اون وقت چی اون خیلی معنا داره. خب دقیقا رفقا دقیقا مثل همینه قدرت، ما من چرا این مسئله دستگاه امنیتی دستگاه قضایی وزارت اطلاعات اینا رو گفتم؟ چون هر چقدر رفتیم جلوتر رسیدیم به یه قدرت مرکزی، قدرت اومد توی یه نقطه چی شد؟ جمع شد. وقتی قدرت میاد توی یه نقطه جمع میشه فساد نمیشه جمعش کرد، دولت بین الاغنیا میشن، حتی قدرت دولت بین ظلم هم میشن، حتی دست به دست بین ظلمه میشن. دقیقا مثل همون صحنه ای که ما یه اقتداری برای امام داشتیم، یه قدرت توزیع شده
در سرشاخه های عمومی مردم این تو انفال بود، من میگم تو قدرت هم همینه، یعنی این تو ثروت بود، تو قدرت هم همینه.
ما توی این قدرت
بله ریشه اصلا کلن ولایت فقیه میگه آقا ولایت فقط از آن کیست؟ از آن خداست و بعد از خدا، از آن معصوم و بعد از معصوم، از آن یه نفر، اونم کی؟ شخص ولی فقیه. سوال بعدی اینه، این همونطور که گفتیم همه اموال الارضو لله، بعد از لله مال کیه؟ مال رسول، مال امام زمان. از طریق امام زمان ولی اون تصرف میتونه بکنه توی اون انبار، درسته؟ این قدرت هم قدرت امام زمانه، ولایت ولایت امام زمانه، ولی حق تصرف داره. ولی سوال اصلی اینه ولی فقیه چجوری باید تصرف کنه توی قدرتی که مال امام زمانه، ولایت که مال امام زمانه؟ چقدر مرکزیت ببخشه؟ چقدر چی؟ توضیح کنم
چرا همینونه
میگیم
که
تو مقدش اون ویا
خیلی
از اصلاح
ما قدرت
این قاعده
کلیه و هر
دو قدرت
از
همون بریم
با فساد
با آمد
چرا تو
اصلاح به همون دلیلی که به همون دلیلی که قرآن گفتش که کیلا یکون دولتا بین الاغنیا من کن، قرآن میگه برای اینکه جلوی اینکه تداول بین الاغنیا بشه چیکار کنیم؟ نمیگه ثروت رو بین مردم توزیع کن، ملکیت و مالکیت رو بده به همه مردم. اینجا چه استدلال کردیم ما؟ چه استدلال کردیم برای اینکه چرا قرآن اینجوری میگه؟ آها نه استدلال فقهیمونو نمیگم، استدلال عقلاییمونو میگم. جمع میکنن ثروتمندا، جمع میکنن. همین الان شما یارانه رو هر چقدر بدید، همین الان میگه آها من یارانه میدم برای چی؟ برای افزایش ولیعه مسکن، وام بهتون میدم 50 40 میلیون فکر کنم میدن الان اگه بدن شهر. آها یه دفعه این اصلا کلا همینقدر که همه ساکونا اینو بفهمن چیکار میکنن؟ با خیال راحت میمونم بالا، چون میگن آقا برو خب وام تو بگی بده من دیگه، وام دارم میدن دیگه. ولی وقتی که نداشته باشه این اتفاق نمیفته. یعنی شما یارانه هم که بدی میبینی ارزش قیمتی که پیدا میشه توی بازار جبران اونو میکنه و اضافاته. این یه جارو برقیه با یه موتور خیلی قوی، نظام سرمایه‌داری اینطوریه. شما یه جامعه رو تصور کن 10 تا 15 تا جارو برقی با فشار خیلی قوی، تو اینو میدی به اون آدم، ولی اینقدر این با قدرت داره میمکه، همه اینا تو این چند تا جارو برقی جمع میشن میمکه، تمومه، تمومشو میمکه، معده‌اش هم خالی نمیشه، اصلا سیر ناپذیره، اون ورش اصلا بسته نیست، اون ورش توی مثل این جارو برقی که چی بهش میگن یه کیسه داره، کیسه نداره، بلع بیشتری داره، جمع که میکنه با دوباره بلع پیدا میکنه. حالا برای خودش هم نیست، این دیگه کلا جزء ویژگیش ثروته. تو بس ثروت گفتم، تو قدرت هم همینه.
خب پیشنهاد ما این بود که بریم،
آها ما گفتیم نیا کنیم باید ولایت از آن امام باشه، خب ولی امام قدرت رو چجوری میخواد چیکار میخواد بکنه؟ به خاطر اینکه قدرت هم همون بلا سرش نیاد که قدرت امام هم وقتی میخواست ساختار اداره بکنه دوباره بین یه عده ستمگر به چرخونه قدرتو، باید سعی بکنه تا جایی ممکن قدرت رو ببره توی امت. ما انقلاب اینجوری پیروز کردیم، یعنی ما انقدر اقتدار دادیم قدرت دادیم به امت که تونست چی کار بکنه؟ بیاد جلو شاه بزنه زمین. بعد از این هم رفقا ما به غیر از این تونستیم نظامون رو حفظ کنیم؟ یعنی مردم اومدن فتنه اشتادهشو مردم جمع کردن، فتنه آبان هم همینطور، بقیه هم همینطور. الان مردم هم که دارن مقاومت میکنن مقابل تحریم، اگه نه مسئولین و اینا که همون احمدی نژادش هم داده بود تموم شد رفته بود پی کارش. جنبدی احمدی نژاد این بود که بریم ببندیم با آمریکایی‌ها مسئله حل میشن، خب اونم جنبدیش این بود صفر، مردم هم بودن صفر وایسادن به این نقطه رسیدیم. اگه مردم شما نبودن آقای هاشمی با همین سیستم میرفت جلو، مردم شما وایسادن جلوی این فضای امنیتی که آقای هاشمی درست کرده بود، به آقای خاتمی رأی دادن، آقای خاتمی هم اومد پکون اشکال نداره، اون پکوندن آقای خاتمی شاید بگی دست اجنبی رو باز کرد تو مملکت ایران، من تو اینا هیچ اختلافی ندارم، کاملا هم همراهم که این آدم اصلا خودش محل سواله، ولی نگاه کنید رفقا، یه نعمتی داره، یه پروژه‌ای بود که رفت جلو. پروژه هم چی بود؟ آزادی مدنی بود، آزادی بیان هم نه. آره تو آفرین دقیقا همین رو میخواستم بگم. اگه این کار رو نمیکرد مطمئن باشید کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور نمیشد، و مطمئن باشید وضعیت الان یه جوری نمیشد که این جمهور مبونا بلندشن بیان بالا و نمیدونم حتی هر اتفاق بیفته. یه عده میگن پشت صحنه آقای خامنه ای نمیدونم فلان اینا، آقای هاشمی سر این قصه دعوا داشت با آقای خامنه ای و اینا که تو یه حرفای زدی آخرش اینجوری شد. اصلا چون میدونی دیگه اواخر دوره آقای هاشمی آقا به جریان دانشجو میشه میگه خدا بشکندن دستی رو که نمیگذاره دانشجو سیاسی باشه، و میگه تحلیل کنید هر چند قلم، یه فضایی رو تو دانشگاه پدید میاره. بعد آقای هاشمی خیلی ناراحت میشه از این قصه، و حرف تایرش هم اینه که آقا این کارو میکنی بعدش جمعش نمیشه کرد. بعد آقای هاشمی هم برای که فضا رو بتونه اداره بکنه یکم فضا رو باز میکنه. تقریبا اواخر دوره آقای هاشمی مجلات این نهضت آزادی و جریان اصلاح طلب و اینا اصلا کلا باز میشه، شروع میکنن به روزنامه در آوردن، مجله در آوردن و این حرفا. آقا از اون ور دیگه میگه بابا پایگاه دشمنی اینا منظورش مجله سیاسی نیست، میگه تو فضای سیاسی بذار فضای انتقادی باز بشه، ولی تو فضای فکری آقا میگه این یه پروژه است، بذار این پروژه رو جلوشو باز بکنی، فضای فکری فرهنگی کشور رو کلا اینا میگیرن. این یکی رو آقا واقعا حساس روش. بعد آزادی که آقا داره میگه تو فضای سیاسی مد نظرشه، تو فضای فکری اصلا میگه آقا ما پروژه خودمون اصلا نیاوردیم جلو که حالا بذاریم جواب ما رو بدن، ولی تو فضای سیاسی نه دیگه، قدرت دست ما، بذار نقد کنن بریم جلو، انتقاد نباشه مثلا رشد بیاد پدید نمیاد و از این حرفا. مردم بودن دیگه، مردم وایستادن گفتن آقا ناطق و آقا اصلا از شما اگه حسن اگه ما به یکی رای میدیم وایست جلو این سیستم اقتدارگرای شما، و خوب کاری کردن مردم. ما با اینکه خود من مثلا کلا توی ستاد دیگه فعالیت می‌کردم واقعا هم نگران بودم، همچنان هم الانم به همون دوره رو تحلیل بکنم میگم چه اتفاق خطرناکی افتاد، آقا خیالش راحت به جمعش کرد دیگه. واقعا هم دوره سختی رو پشت سر گذاشت آقا، فشار رو آقا بود، ما که مثلا هر روز میاد مود تموم شد انقلاب دیگه، آقا گفت نه دیگه خب الحمدلله آینده روشن است، میگم چه غریب بنده خدا خوشبینه، یا دارن گفتا درمانی میکنه ما رو، یا واقعا خوشبین بود. اما دادم آقا جمع میشه این کار نداره بودم. الان اون اصل اتفاق اینه که این ساختار این تیپی کشور باید یکم تکون بخوره. شما قدرت رو نباید بذاری اینقدر متمرکز بشه، فساد درست میکنه، عمیق درست میشه اون فساد. بعد این حالت خط و خری هم که دیگه وضع خیلی بدتره، خب قبول دارم الان هم که دیگه هر کیو هر کد دلش بخواد بکنه، یعنی یه توافق برای خوردن وجود نداره، اینقدر اوضاع گیر و گور داره که هر کسی بتونه یه گوشتی از یک تیکه بکنه میکنه میبره مشغولش میشه. اما شما میخواست قدرت رو توزیع بکنی، ببری تو دل امت، الذین مکناهم که رفت سراغ امت کی بودن؟ همون امتی بودن که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بود، اینا بودن، امت بودن، اون بلایت بین مردم بود. شما توضیح باید بکنی اینو بین مردم. اقتدار مرکزی ولی فقیه وقتی گسترش پیدا میکنه توی فشار آوردن به همین دستگاه دولتی و توی پیشبرد اهداف مختلف که قدرت داشته باشن مردم برای بالا پایین کردن، قدرت داشته باشن مردم برای عدل و انصاف کردن، قدرت داشته باشن مردم برای تعیین کردن اینکه کدوم برنامه آره کدوم برنامه نه. مردم هم که داریم میگیم واضحه منظورمون چیه، یعنی تا جای ممکن از نقطه مرکزی چیکار کنیم؟ بده بره تو خود نقاط نهایی قدرتو و توزیع بشه تا هم عقلانیتی پدید بیاد هم قدرتی. و اگه اینجوری ما نگاه بکنیم به ساختار برعکسشون یه بشه آقا اینجوری دیگه اهمیت نمیشه حفظ کرد. اتفاقا شما از اول انقلاب هر پروژه موفق امنیتی داشتی اینجوری بردی جلو. من گفتم امنیت این نیست که فکر کنی یه دستگاه مرکزی اطلاعات میاد اینجا ذخیره سازی میشه بعد تمرکزش میشه بعد میاد میگه که خب الان مشخص شد آقای فلانی رو باید پیگیری بکنه. آ کار امنیتی مثلا الان تو محله شما یه خلافکار است، خب بچه محل بهتر میتونن بفهمن جیک پوک این آدمو، توی بازار الان یه آدم خلافکاره، بازاریه راحت جیک پوک این اصلا کلا همه این سرمایه‌دارا با هم دیگه ارتباطات میذارن تو دل این سرمایه قشنگ که ما از اون کلا قبل از اینکه تا اراده کردیم میگه فلانی حواس دست فلانی میخواد یه دونه بار بذاره از اونجا داره زمینش میزد و الان این اطلاعات ریخته رفقا، یعنی شما یه ذره بازاری بشی، یه ذره تو واردات صادرات بیفتی، وقت میشه به این شبکه و ارتباط میگیری و همه چی برات روم میشه. یعنی کل دنیا دستگاه امنیتیش وسط مردمه. فقط با این تفاوت که اگه دستگاه امنیتی شما وامدار مدیر کل استان، استانداری، امام جمعه اینا باشه، چیکار میکنه؟ سهمشو میدن. یعنی توی زمین خاری هم خودش میشه جزی از داستان. وقتی که قدرت بیفته تو بدن دانشجو، آقا به خاطر همین توی اون صحبتی که در مورد لایه میانی داره با جمعی دانشجو چی میگه؟ میگه اتفاقا آقا همین کاری که شما کردین سر خوراک سگ و هفت تپه و همین رو جواب میداد. در اگه میگیم لایه میانی، اگه میخوایم بگیم بازسازی ساختار کشور، اگه میخوایم دوباره یه چیز دیگه درست بکنیم، فکر نکنید که شونا رو بدین زیر بار کار. آقا منظورش اینه بود، استظهار من اینه که آقا لشکر شما صف بکشه توی کوچه در وزارت خونه، همون جایی که هستین رو جدی بگیم. اصلا جمهوری اسلامی، نظام اسلامی رو پدید آورده که دولت اسلامی شما باشین، این شکلی پدید بیاد، نه این دولت ناکارآمد سیستمی غربی. لذا دوستان، اگر میخواییم یک ساختار متناسب با اهداف و اسلامی پدید بیاریم که شریعت الهیه رو بتونه اقامه بکنه، این ساختار باید هویت امتی داشته باشه. امت اگر بخواد از امت پدید بیاد، باید از پایین این ساخت بیاد بالا، نه بالا به پایین. قدرت اساسی باید تو دل این امت باشه. چون شما دیدین قدرت اصلی حکومت اسلامی کجاست؟ حدوده دیگه، اجرای حدوده. اصلا کلا خیلی جالب بود دیگه، دیدین همه اون چیزایی که ما برای حزب شمردیم، آقای منتظر آخر گفت اینا رو کی داره انجام میده؟ گفت اصلا کلا دولت مدرن میخواد همین کارو بکنه دیگه، ساختارهای دولتی هم دقیقاً میخوان همین کارا رو بکنن. شما به علاوه اینکه بخش خوبی از اجرای قانون و اجرای احکام هم سپردی به همین دستگاه حزب، دیگه تعیین دارایی حاکمیت دینه. یعنی یه پدیده، ببخشید، یه پدیده میشه بین یه پدیده، یعنی هم هویت امنیتی داره، یعنی اطلاعات امنیتی داره در میاره، مثلا اطلاعات امنیتی اون قبلش روه توی که توی مرکز نشستی نمیدونی توی بهبهان الان چه خبره، اون کسی که تو بهبهانه میدونه، تو کسی که تو دهدشته میدونه، اون کسی که الان توی ماهشهر خودش میدونه چه خبره. همین که برای شبه با معنیش رفیقش دوستش، تو توی تنها نیازمند به پرونده هم نمیدونی، تازه یکی گزارش اینوری میفرسته، یکی گزارش اونوری برات میفرسته. فقط سوالتون اینه به کی اقتدار میدی؟ نظام بلایی چجوری بسازه؟ چون رهبر تو که اونجایی، نظام بلایی به یکی اعتماد کنه. محل من مسئله اینه، ببینید توی اونجایی که مردم میرن مراجعه میکردن به یک شخصیتی از اهل علم توی اون منطقه، با اون و این فردیه که فردی بهش مراجعه میکردن از طرف رهبری هم تایید میشد. بله یه جایی هست ممکنه که اون فردی که مردم بهش رجوع کردن شما تایید نکنید، ولی قاعده اساسی اونو کسی که مورد توجه مردم بهش اعتماد کردن رو بهش توجه کنم. قبول دارم ممکنه یه دی جسازی بکنن، یه آدم رو بزرگ کنن با پول امکانات، یه آدم رو فقده کنن به مردم، همین از جای خودش، ولی مردم اینقدر چون دارن با اون آدم زندگی میکنن که ثابت کاریاش هم میتونن ببینن، خیلی سریع میبینی مردم جدا شده، این آدم فقط با چند تا آدم داره کارشو میبره جلو. اگه همچنان به مردم رسیدگی بکنی، مردم خودشون هم آدمی که نماینده ولی فقیه غیر صالحه میذارنش کنار، یه آدم بهتر پیدا میکنم میشه اون آدم محل مراجعه، به شکلی که اونت باز باشه امکان این شکلی از پایین قدرت با بالا آمدن ساخت از پایین رو پدید بیاره. جزئیات زیاد داره قبول دارم، یعنی مسئله اصلی این مسئله برای پدید آوردن این ساخت از پایین به بالا، اول از همه مسئله پوله. یعنی قدرت با ثروت خیلی پیوند خورده. شما وقتی که ثروت تو بالا جمع شد، همچنان قدرت در تو بالا، نظام توزیع ثروت مساوی نظام توزیع قدرتت میشه. اما کی گفته که باید اینقدر نظام توزیع ثروت، اصلا کی گفته ثروت باید بالا جمع بشه؟ اصلا کی گفته که مالیات ها باید بره توی خزانه؟ تلقی من اینه، اگر واقعا این ادبیات رو بپذیریم، توزیع تو سرشاخه ها نظام ایالتی بهتره یا نظام اقتدار مرکزی؟ نظام شهرداری بهتره یا نظام ایالتی؟ مثلا این شهرداری ولی شما این مثلا دولت مرکزی میاد نگاه میکنه آقا یه نفت داریم که دیگه نباید خرید فقط این منطقه بشه، نفت شما برمیداری، تازه از اون لحظه که برمیداری تکلیفش معلوم کنید آقا این بره تو این یالت میره تو این یالت میره تو این شهر بره تو این شهر طبق این قاعده. یعنی هم تو خزانه مرکزی شما میاد یه نظارت ارزیابی هم داری بر همچی هم شفاف باشه قشنگ عدد رقم هم جلو چشمتون. چرا باید بره تو این نسخه جمع بشه؟ چون فکر شما من اساس ما منظور و این هم مشکل اینه رو بابا
حتی تو
فضای
موجود
ایالتی هم بکنم سر ایالت میخوره. آره من گفتم مثلا کلا مسئله ایالت من ایالتی کردن موافق نیستم باشم، من میگم مثلا کلا ببر تو شهر ببر تو به عبارتی همون سر الان واقعا احمقانه ترین اتفاق داره توی خوزستان میاد. یعنی چی؟ پر آب ترین استان من کشور شما و پر زمین ترین استان کشور شما پر زمین خب نفتیزشو بذارین کنار الان مشکل آب داره. خنده داره نیست رو بقا الان هم نداره، از اول انقلاب داشته. بابا این پول این درآمد و محصولی که اینا دارن تولید میکنن این همه نیشکر و خوزستان این پول کجا داره میره؟ این درآمد کجا داره صرف میشه؟ کشور داره در میاد. این یه ثروت دیگه، این ثروت الان مثلا من از تو این از این شهر مثلا این همچین محصول رو تولید کردم، یه ثروت ملی دارم تولید میکنم، این ثروت الان کجا داره میره؟ مالیاتی که از اینجا داریم میگیم کجا داره میره؟ درآمدی که از این استان معلومه که درآمدی هم که از اینجا داره به دست میاره تو خودش خرج میکنی گذشته از نفت درسته. بعد معلومه که اصلا کلا مدیر آدمایی که اینجا دارن اداره میکنن و اصلا کلا مسئله شون مملکت اینجا نیست، بعد خیلی وقتا میگن اصلا کلا مدیر بومی نیست، پروازیه. من میگم اینجوری میشه اداره کرد؟ قدرت باید بره. پس من فهمیدم من چرا امر معروف شروع کردم. اول من شروع نکردم، قرآن شروع کردم. ها گفت الذين مكنوا في الارض اقام الصلاه و اتوا الزكاه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و گفت بهات قام الفرض، یعنی قام اقام الصلاه و اینا همه برام یاد آقا امر معروف کنم. قدرت بده که رو زمین برو امر معروف کن. امر معروف هم تو خیابون نیست حجاب مردم درست کن، امر معروف هم خود قرآن معلوم کرد چی، یعنی همه اینا همه اینا که شما دارید میگید با وزارت اطلاعات با مدت در فقه قضایی با دست امنیتی. منم عرض کردم مسئله اساسا امر معروف ثم قوه قضاییه است و دست امنیتی شما. اصلا دست امنیتی رو شما میبینید اینجوری اصلا وقتی چیزی به اسم امن و نظم منکر داره دیگه اصلا دستگاه امنیتی مثلا خیلی تنک مایه میشه. داری دستگاه امنیتی ها، یعنی ولی شما حالا بعد از اینکه این قصه رو عمومی کردی ولی شما باید چشم داشته باشه ببینه. ولی نکته اینه اون گزارش رو کی داره میده؟ چشمت داره میبینه میده میدونی دیگه جاسوس میگفتن چی؟ عین. مثل چشم خودت بعد بهش اعتماد داشته باشی، واقعا مثل چشم خودت اعتماد داری به این دستگاه؟ دستگاه تازه بازرس قشنگ شما باید اطمینان داشته باشید اون داره میاره. عرض کردم شما دستگاه امنیتی داریم، دستگاه سیاسی داریم، دستگاه قضایی داریم. ما اولین بحثی که وارد شدیم امر معروف نهی از منکر بود. چرا؟ چون قرآن بود و فهمیدیم هم اقلائی چرا، به خاطر که اصلا نظامی که اسلام میخواد پیاده کنه نظام از پایین به بالاست، برخواسته از فضای عمومی، قدرت میخواد تکثیر بکنه ببره تو گوشه گوشه خود امت از توی دلش بلنشه یه حرکتی. و بعد اقتدار مرکزی رو هم میدید دسته کیم؟ خود امام، یعنی امامه. که مثلا الان شما توقیعات حضرات معصومین رو نگاه کنید طرف نوشته که خب آقا با من اجازه یکم دست من رو بازتر کن، میخوام توی این اموال شما راحت‌تر تصرف کنم. از میگه نه آقا اجازه نیست پولا رو برگردون بیاد دست من. خب به یکی دیگه میگه آقا این پولا رو بازتر کن تو همون منطقه، به یکی دیگه میگه اون پولا رو دعای فلانی. ولی عمده اوقات پولا دست کیه؟ خود همون وکیل تو همون منطقه هم صرف میکنه. اون جایی ما نامه داریم که پولا رو برگردون بده دست ما که قرار اون آدم رو بذاره کنار یا یه اتفاقاتی تو اون منطقه افتاده.
سیستم آخوند خیلی میاد بالا دیگه.
آره دیگه طبیعتا شما یه نظام
که بیکاره
نظام ولایی داری دیگه، نظام ولایی طبیعتا بد، ولی یه آخوند معذبی که مردم قبولش دارن میبینن زندگیش جوری چش خودشون اعتقاد با اعتقاد برن میدن بهش
حوالایی این توی این
سافتر
بازی
کرده لفتر کرده رو باید داشته
باشه. طبیعتا اگر
اون باشه
آقا ما قبل انقلاب خیلی بیورده تر از الان بودیم. آقا باید موفق بودیم. من میگم اصلا کنه سیستمی که رو هم داختی بعد انقلاب از توش اینا در اومد این حل نمی کنه.
یا آخوند انقلاب پایین داری یا آخوند عوضی بالا داری؟
اون آخوندم عوضی نبود روز اول آن، ولی این سیستم بهش میگه که قدرت رو سعی کن دست ندی، سعی کن یه اداره دیگه یه اون آدم دیگه مدیر کل فلان جاست تو حوزه قلمرو تو وارد نشه، یا یه مردم که فضلا ان الناس، یعنی مردم بخوام بیان قدرت منو محدود بکنن که قد میزنم تو دهنشون. بابا تو قدرت اصلا میخواد چه؟ قدرت مال مردمه، تو هم مال مردمی. و این سیستم این هم روز اول اینجوری پیدا میکرده، اومده تو این سیستم اصلا کنم این شکلی شده، روحش این روح سیستم اینو برده توی این موقعیت، این رفتار، این پوزیشن. ما خراسانی ها میگیم آمخته شده، آمخته آمخته یعنی این که یک روال شده توی زیستش، از آموخته میاد، یعنی اومده آموخته به معنای فرهنگی، یعنی اومده با این خلق اصلا دیگه داره روال شده توی زیستش. آها نه از آموخته میاد، من حس لغتی خودم آموخته است. ایمان میگن آموخته. نه ما برای انسان هم بکنم، مثلا میگه آموخته شده دیگه. یعنی چی؟ یعنی این چون اومده تو این زیست، تو این زیست اومده با تنفسش تو این فضا آروم آروم این شکلی شده، تبدیل شده به یه نوع رویه. نمیتونه، باید آقا از پایین این قدرت توضیح شده رو ادامه بدیم. خب این بحث اصلی من بود، یه بحث فرعی هم من داریم که بعداً من میام روی جزئیات ساختار دعوت و اینکه این نظام حسبری چجوری بعد اصلا کلا این نظام که از پایین به بالا میخواد بیاد چطوری همه این چیزا توشه و میاد بالا، و بعد من بهش اضافه میکنم چی رو؟ قوه قضاییه رو و ساختار امنیتی رو و نظامی رو بعد از اون. پس چی شد؟ به بالا بحث ما ساخته این امت از دعوت تا امر به معروف و بعدش هم قضا، درسته؟ و بعد امنیت، ساختار امنیتی و
کارهای امنیتی کردنش رو بسته کنیم.
آنی میا کنیم ما بحث قضا هم واردش نشدیم. خب قضا و امنیتی و نظامی رو من یه ورودی دوباره باید بکنم این دوتا بحث رو مختصرم به این طور باید نشون بدیم که آه اون امته رو میخوام الان شکل بدیم کنیم، این امته چه کار داره میکنه و بعد بهش اضافه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی کلا یه امتی که داره این کارا رو میکنه، اون امتی که داره این کارا رو میکنه، کار نظامی میکنه، کار اقتصادی میکنه، کار قضایی میکنه، کار امنیتی میکنه، اینا این چه شکلی داره انجام میده این کاراشو؟ توزیع ثروت رو ما قبلا تو بحث فقه اقتصادی اجمالا گفتیم، تفصیلا نگفتیم، ولی اینجا رو که تبیین بکنیم آخرش باید در مورد تامین این سیستم حرف بزنیم، تامین مالی این سیستم، اینو چجوری تامین مالی می‌خوام بکنیم. و صلی الله علی محمد.
بحث
اقتصادی
می‌گیم که بوند بود، یعنی بابا الان امام بده ولی بده اون دوباره همون اتفاق میفته.
بله.
واقعا مسئله امت حل میشه.
آره دیگه ما الان داریم ما اونجا بحث ساختار نداشتیم، اونجا پول، پول چیکارش کنه؟ پول آب پول رو بعد چی؟ بریم سرشاخ ها طبق اون
میگفتیم که بالاخره دوباره یه نفر باید این وسط باشه، این واسطه های اسباب
برشون. آره اونجا اشکال میشد که آقا شما بده، خب الان هم همینه، الان هم تو دولت همینه، ما الان گفتیم الان تو دولت این اون دولتی که ما میگیم این نیست، اون چیز بله، اون چیزی که شما میگی بله، به نظام ولایت بیشتر نمیاد.
خب
الان
یه
چیزی
اینو قبول نداره، نه بالا قبول داره نه
حوزه نمیتونه
چی؟ نه یه فرضایی که
با بالا دست که هم نیست
که
درونه
قبول هم نداره،
پایین
دست هم که
یه اشکی ما میگیم امت امونو تشکیل میدیم، کارمون میکنیم، آخرش قبول بشه بشن نداشته بشن. اصلا قرآن راه حلش همینه، میگه نگاه کن آقا سیستم قبول نداره، هیچی قبول نداره، تو برو این امت را بنداز. آها آها بعد فراموش کرد تقیه آخر بحث باید در مورد تقیه بشیم، تقیه تو همین بحث امر و معروف میاد، ذیل امر و معروف. خب
نسبتش چیه
این ذیل امر و معروف؟ ما بعدش
میگیم اجازه لوازم این لوازم کارا.
آها
لوازم کارا
من منطق عمله، منطق عملی
با قوت و قدرت
چند تا میگم که یه وقتی
بیشتر باشه.